عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب عنایت دارید که بحث در این بود که یکی از ویژگی های ارزنده ما انسان ها حالت تحول پذیریه. ما میتونیم متحول بشیم، از حالتی به حالت دیگه در بیایم، کمال پیدا کنیم، بهتر بشیم و اون چرا که در اذکار ادعیه معصومین علیهم السلام در این رابطه وارد شده، من جمله دعایی که در موقع تحویل سال هست، درخواست تحول به بهترین حالت، حول حالنا الی احسن الحال، یعنی قانع هم نشیم به این که داریم دگرگون میشیم، بلکه بهترین حالتی که میتوانیم بهش برسیم باید بخوایم که به اون حالت انشالله نائل بشیم. ولی قبل از این که احسن حال چیه و ما چه بکنیم که به احسن حال برسیم، این بحث مطرح بود چند جلسه است که ابزاری که خدا به ما داده که به وسیله اون ابزار ما به این احسن حال نائل بشیم یا در اثر اون عوامل ما قدرت تحول داریم چیه؟ تماماً در سه عنوان حواس، عقل و دل خلاصه می شود. اگر در تعابیر روایی ما اومده قلوب و ابصار یا سمع و ابصار و افعده، اینا دیگه توضیحش گذشت که مجموعه سمع و ابصار اشاره به قدرت حسی است، قلب کنایه یا اشاره به عقل و دل. مثالی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، شما زنبور عسل رو با یک زنبور معمولی در نظر بگیرید. زنبور عسل قدرتی داره، توانی داره، در دنیای وجودش خداوند نیروی به او داده که اگر شهد گل رو مکید میتوانه تبدیل به عسل کنه. همون شهد گل رو اگر زنبور معمولی به مکه، قدرت تبدیل کردن به عسل رو نداره. اگر حواس رو ما انسان‌ها داریم، حیوان هم داره، مثل اینکه قدرت مکیدن شهد گل رو زنبور عسل داره، زنبور معمولی هم داره، ولی در زنبور عسل چیزی هست علاوه بر اون قدرت مکیدن شهد گل که در زنبور معمولی هست که میتوانه او رو تبدیل به یه چیز بهتری بکنه. ما انسان‌ها اگر میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، حواسی داریم که با محسوسات عالم در ارتباطیم. اما چه در بعضی انسان‌ها هست که همین شنیده ها در دنیای درونشون یه آثاری ایجاد میکنه، این دیده ها در دنیای درونشون یه عواقب عجیبی رو به همراه داره، ولی بعضی انسان های دیگه همونا رو میشنون، همونا رو میبینن، همونا رو حس میکنن، یا این آثار در اونها ایجاد نمیشه، یا گاهی از یه چیزی که این فرد حس کرده نتیجه خوب گرفته، اون دیگری حس میکنه نتیجه بد میگیره. اینجا چیه؟ عامل چیه؟ مشکل ما چیه اینجا؟ حالا من برای روشن شدن این مطلب یه سری آیات رو امروز باید با هم بحث کنیم، به روایاتش احتمالا نرسیم، روایات میمونه اگر عمری بود انشالله جلسه بعد. حالا رو آیات دقت کنیم. مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 36 قرآن کریم میفرماید که ولا تقف ما لیس لک به علم، پیروی نکنید، دنبال روی نکنید، به دنبال چیزی نرید که لیس لک به علم، علم به او ندارید، یعنی حرکت غیر عالمانه، پیروی کورکورانه نداشته باشید. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. سمع شما قدرت شنواییتون، بصر شما قدرت بیناییتون، فؤاد دل شما، کل اولائک کان عنه مسئولا، همینا مسئوله، چشم مسئوله، گوش مسئوله، دل مسئوله. مرحله اول میگه این ابزاری که شما دارید توجه داشته باشید که اگر پیروی میکنید، یعنی یه روشی رو در پیش میگیرید، یه کارایی دارید انجام میدید، این پیروی شما میتونه عالمانه باشه، میتونه غیر عالمانه باشه. چیزی که میتونه پیروی شما را عالمانه بکنه چیه؟ حس و عقل و دل، حس و دل، سمع و بصر و فؤاد. پس کسانی که پیروی غیر عالمانه میکنن سمع ندارن یا از این سامعهشون استفاده درست نمیکنن، بصر ندارن یا از بصرشون استفاده به جا نمیکنن. مرحله اول داره قرآن کریم این تذکر رو به ما میده که بدانید نسبت به این امکاناتی که دارید مسئولید. فرض کنید شخصی امکان مالی نداره، همسایه فقیری داره، اون همسایه فقیر الان در اثر مشکل مالی واقعا یه گرفتاری هایی براش پیش اومده. خب این بنده خدا میگه چه کنم، منم که دستم خالی بود، امکاناتی نداشتم بتونم کمکش بکنم. ولی حالا اگر کسی امکانات مالی داشت و همسایش از فقر و بیماری، مشکل رفتن بیمارستان، مشرف به موت داره میشه، نمیگن شما که این امکانات رو داشتی مسئول بودی؟ قرآن میگه شمایی که سمع و بصر و دل دارید مسئولید، که پیرویتون پیروی کورکورانه غیر عالمانه نباشد. خب این یه اصل کلی، اما نکته هایی که الان بیشتر برای ما مورد نظره، اجازه بدید سوره مبارکه لقمان آیه 6 و 7، سوره مبارکه لقمان آیه مبارکه 6 و 7، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین و ازا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن که علم یسمعها که ان فی اذنیه وقرن فبشره به عذاب علیم. این دو تا آیه رو دقت کنید، عجیبه. در سوره لقمان آیه اول آیه شماره 6 چه میفرماید؟ و من الناس، یعنی همین مردمی که مثال زدیم، زنبور عسلی که میتونه شهد و گل رو بمکه عسل درست کن، انسانی که حس داره، عقل داره، دل داره. و من الناس، من، بعضیاشون اینجوری هن، یه دسته اینجوری میشن، یشتری لهو الحدیث، سخنان بد، مطالب غیر صحیح، که حالا در زید این آیه شریفه لهو الحدیث رو حرفای ناروا، سخنان بد، آلات لهو لعب، غنا، همینا تفسیر کردن. حتی یه موردی هم داریم که حالا عرض میکنم که در به اصطلاح شأن نزول این گفته شده، نصر ابن حارث یکی از اعراب مکه و مدینه بود که سفرهای تجارتی به ایران میکرد، بعد اینجا بعضی داستانها رو یاد گرفته بود که تو قهوه خونه ها میخونن، مردم رو یک کمی سرگرم میکنن. این وقتی برگشته بود عربستان، یه عده از مسلمان ها رو دور خودش جمع کرد و گفت به جای آیات قرآن و قصص قرآنی بیایید از این قصه ها براتون بخونم. یه سری مشتری پیدا کرد که این آیه نازل شد، این هم گفته شده. مورد دیگری هم باز در شأن نزولش داره، یعنی اینها منافاتی نداره که همه موارد باشن، که یکی از این تجار در یکی از این سفرها یک کنیزی که آوازخوان بود و خیلی زیبا میخوند، مغنیه بود، اینو با خودش آورد و یه عده‌ای به ذوق شنیدن خوانندگی این خانم جمع میشدن دور این فرد. پیغمبر قرآن میخوند، یارانشون قرآن میخوندن، به جای اینکه برن پای قرآن و اون حرفا می اومدن پای این آوازخوان و پای این خواننده ها می نشستن. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، از مردم یه عده مشتری این احادیث لهو و لعب و لغو و بی مورد و بی حساب شدن. لیزل عن سبیل الله، تا مردم رو از راه خدا به زلالت بکشونن، دور کنن. به غیر علم، بدون اینکه توجه علمی پیدا کنن، یه عده کورکورانه دنبال اینا را می افتادن. و یتخذها، ها برمی گرده یا به اول سوره که تلک آیات کتاب الحکیم، به اون آیات کتاب، یا برمی گرده به سبیل، که حالا این از نظر دقت تفسیری اجازه بدید من سری رد بشم. حالا که اینا توی این مجالسی میان که لهو و لعب است و سخنای بی اساسه، اتخاذ کنند اون آیات خدا را یا سبیل الهی را حزوا، اونا را پوچ و بی اساس و بد و ناپسند و ناروا بدونند. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی گوش به لغو داد، کسی سخن ناروا را حاضر شد بشنوه، کسی مشتری لهو الحدیث شد، آیات کتاب را مسخره میپندارد. یه مثال بزنم بعد به مثال زنبور عسل برگردم. اینا نکته های عجیب قرآنیه، عنایت بکنید. مولوی میگه که یه کناسی، کناس اینایی که چاه فاضلاب را تخلیه میکنن، شغلش بنده خدا این بوده، چاه فاضلاب رو تخلیه میکرد، پول میگیره. یه روز اومد تو بازار عطر فروشا، حالش به هم خورد، غش کرد، افتاد. یه عده جمع شدن گفتن این بیهوش شده، چیه؟ غش کرده. یکی گفت یه ذره چیز بدبو بیارید، آوردن جلو دماغش گرفتن، به هوش اومد. گفت منو از این بازار ببرید بیرون، اینجا بوی بدی میاد. از بس که با بوی فضولات و فاضلاب انس گرفته بود، بوی عطر بازار عطر فروشا او رو بیهوش میکرد، بدش میومد. یعنی انسان وقتی هی گوش بده حرفهای ناروا رو، هی چشم ببیند صحنه های زشت را، دیگه حرف حق تو گوشش فرو نمیره، دیگه صحنه خوب رو چشم حوصله دیدن نداره. چندین آیه از سالا براتون میخونم، اینا رو من نمیگم، آقایون خانم ها، قرآن من و شما میگه، من دارم قرآن رو براتون میخونم. چرا این همه میگن آقا نگاه به نامحرم نکنید، نگاه به فیلم های کذایی نکنید، نگاه به صحنه های اونچنانی ماهواره ها نندازید، نگاه به صحنه های کذایی اینترنت نندازید، آقا هر چیزی رو نشنوید. اینا کم کم این قدرت شنوایی ما را، یعنی ابزار تحول پذیری ما را، به جای اینکه به سوی ارزش ها ببرد تا از ارزش ها بگیرد، تو مرحله رفتن و گرفتن خرابش میکنه. تازه مرحله بعد گرفت چی؟ برگردم به اون مثالی که قبلا زدم. آقا یه وقت زنبور عسل قدرتی دارد وقتی از در کندو میاد بیرون، تشخیص بده شهد و گل کجاست، فضولات کجاست، سراغ فضولات نره، بره رو شهد و گل بشینه. این تشخیص اولیه. تشخیص دوم، حالا که شهد و گل، یا قدرت دوم بگم، تشخیص نگم، قدرت دوم، حالا که شهد و گل رو مکید، بتوانه تبدیل به عسل بکنه. اگر یک زنبور عسل این قدرتش رو از دست داد، به جای اینکه بره رو شهد گل بشینه، بره رو فضولات بشینه، خب دیگه زنبور عسل نیست، دیگه عسل تولید نمیکنه. یا نه، تشخیص شهد گلش درسته، رفت رو شهد گل نشست، اون قدرتی که شهد گل رو تبدیل به عسل کنه اینو از دست داد، خب با زنبور معمولی چه فرقی داره؟ زنبور معمولی هم رو شهد گل میشینه. چرا یکی پای منبر پیغمبر از این رو به اون رو میشه؟ سخن پیغمبر میشه شهد گل. چه درونی دارد که اون شهد گلی رو که از پیغمبر گرفت از این رو به اون رو میشه؟ میشه مصعب ابن عمیر، پدر مخالف پیغمبر، مادر مخالف پیغمبر، خودش جوون ثروتمند و جنتلمن کذایی مکه، از زیباترین جوونا و شیکپوشترین جوونای مکه تو دوران جاهلیت و دوران بت‌پرستی، خانواده‌ام خانواده ثروتمندی که خودشو به رخ بقیه میکشید، با یه جلسه مطالب پیغمبر شنید، اومد تو خونه چند شبانه روز گریه میکرد. بعدش هم به پدرش گفت من دیگه بت رو نخواهم پرستید. پدر پسر رو تو خونه زندانی کرد چند روز که از خونه بیرون نره، تو 3 سالی که پیغمبر دعوت مخفیانه میکرد. اون موقع گفت هر چی منو زندانی بکنی من دست از پیغمبر اسلام نخواهم کشید. اولین نماینده پیغمبر برای مردم مدینه شد، تو جنگ احد هم شهید شد. چرا یکی اینجوری تکون میخوره؟ اما یکی دیگه همین پیغمبر، همین سخنان پیغمبر، تو خونه پیغمبرم هست، همسر پیغمبرم هست، نه تنها تأثیر نمیپذیرد، اون سخنان را به شکلی در میآورد به جای عسل و گوارا زهر کشنده به کام مردم بریزه. چیه مشکل آقا؟ خب حالا این آیات و قرآن دیگه، من از خودم که نمیگم. ببینید آیات چی میگه. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا. و از این مردم کسانی هن که وقتی مشتری لهو حدیث میشن، سخنان بیجا، مناظر بد، مجالس بد، محافل ناروا، این چیزایی که خلاف شرع است و لهو و لعب و این حرف هاست، اینا چی میشود؟ به اینجا میرسه که یتخذها هزوا. ها عرض کردم برمیگرده یا به آیات در اول سوره یا به سبیل قبلش، راه خدا را مسخره میکنه. این عجب آدم های دیوونه این، به جای اینکه برن خوش بگذرونن میرن فاطمیه گریه میکنن، 2 روز تعطیل بریم دنبال خوشگذرانی، اینا میرن تو سرکله شون میزنن تو آفتاب، میان تو خیابون و گریه میکنن و حرف میزنن، مسخره میکنه. اگر بخوام به تعبیر مثلا همون مثالی بگم، زنبور عسل میاد از کندو بیرون میگرده شهد گل پیدا کنه، پیدا نمیشه، گرسنه برمیگرده، زنبور معمولی رو فضولات نشسته، میگه عجب دیوونه ای این زنبور عسل، اینجا پره، نمیاد تو این سطل آشغالی شهرداری از اینا بخوره. او نمیفهمه که مکیدن فضولات اصل نداره، هیچی، دنیای درون رو هم خراب میکنه. کسانی که ارزش دل رو فهمیدن میگن یه صحنه نگاه به گناه، یک صحنه گوش دادن به سخنان ناروا، یه جلسه غیبت شرکت کردن، یه چیزایی که در رابطه با حس ما خدا نمیپسندد ما مبتلا میشیم، این کارخانه عقل دل منو خراب میکنه که فردا اگر سخن به جا هم مثل مواد اولیه خوب یا شهد گل به کارخونه عسل سازی قلب و دل من دادی، اون قلب و دل دیگه نمیتونه عسل تولید کنه، چون خراب شده، دیگه بازدهی نداره. حالا آیه ببینید ادامهش چی میگه. و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی که آیات ما برای اونها تلاوت شود، تلاوت شد یا می شود، ببینید قبلش چی گفت، مشتری لهو الحدیثن، نتیجهش این میشه که آیات الهی رو مسخره میکنن. و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما برای اونها تلاوت شود، ولا مستکبرن که علم یسمعها، رو برمیگردونن بدشون میاد، وای باز از یه حرفا زدن. که علم یسمعها، انگار که اصلا همچی چیزی به گوشش نخورده. میگه آقا این همه آیه خوندم برات، این همه قول خدا و پیغمبر برات گفتم، خدا میگه، میگه انگار که اصلا نشنیده. که ان فی اذنیه وقرا، وقر سنگینی گوش، کری رو میگن، انگار که تو گوشاشون کری اومده. یعنی چی؟ یعنی این ابزاری که بنا بود بشنود بگیره بده به عقل، بگه روش فکر کن، بحثی که جلسه قبلم داشتیم، روی این شنیده ها فکر کن، روی این دیده ها فکر کن. اول کاری شده که انگار نمیشنود، انگار نمیبیند، و انگار اگه مسئله شنیدنه، انگار تو گوشش سنگینی وارد شده، کر شده. پس اگر انسان سراغ دیدنی ها و شنیدنی های خلاف اونچه که خدا میخواد بره، طبق این دوتا آیه، صریح آیه است دیگه، طبق این دوتا آیه، کم کم انس با بدی ها دنیای تشخیص درونش رو به گونه ای عوض میکنه، دیگه از شنیدن آیات خدا متنفر میشه. نه بدتر از اون، مسخره میکنه و انگار اصلا هم چیزی نمیشنید، یا نشنیده، به گوشش نخورده. مثالی که عرض کردم عمدن هی تکرار میکنم، مثل مثلا این زنبور عسلی که انگار شهد گل تو اطرافش نبود، حالا این کندوها رو آوردن توی باقی گذاشتن پر از گل، ولی این مثل این که اصلا شهد گل ندیده، اصلا شهد گل نمکیده. چرا؟ چون اون قدرت تشخیصش که شهد است و بره سراغش به مکه، یا اگر مکید، قدرتی که تبدیل به عسل کنه از دست داد. بشر وقتی بخواد این قدرتش رو از دست بده چه ارزشی داره؟ دیگه چی میشه؟ حالا آیه براش بخون، سخنان ارزنده براش بگو، حکمت براش مطرح کن، دیگه تو این وادی نمیتونه قرار بگیره. باز در این زمینه ببینید، عرض کردم میخوام اینا رو از خود قرآن براتون ردیف کنم تا بعد انشالله فرصت بشه بتونیم به روایات برسیم. سوره مبارکه انعام آیه شماره 25، اینم از اون آیاتی است که در این رابطه خیلی عجیبه. و منهم من یستمع الیک، و از این مردم کسانی هستند که به توی پیامبر گوش میدن. و منهم من یستمع الیک، با توضیحاتی که این چند جلسه دادم دقت کنید، اونی که پیغمبر میگه حکم شهد گل بگیرید، من و شما باید زنبور عسل باشیم، که اینی که پیغمبر از طرف خدا داره برای ما بیان میکنه، حالا که گوش میدیم یعنی اینست که شهد گل داریم میمکیم، باید آثارش معلوم بشه تو رفتار ما، کردار ما، منش ما، خوی ما، تفکر ما، اعمال ما. اون اصلی که از شهد گل سخنان پیغمبر تو دنیای وجود ما آشکار میشه یعنی این حرفا. حالا آیه چی میگه؟ و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. اکنه جمع کنان، کنان به وضع کتاب، یعنی پرده، پوشش. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ارتباط سمع با قلب، دقت کنید چقدر قرآن ظریفه. بارها عرض کردم عزیزان، رو قرآن باید مکس کنیم، دقت کنیم، فکر کنیم، به تعبیر خود قرآن تدبر کنیم. ارتباطی بین سمع و قلب. و منهم من یستمع الیک، نه گوش میده، داره میشنوه شما پیغمبر چی میگی، ولی حالا این سخنی که از شما به گوشش میخوره، این سخن باید ببره تو قلبش دیگه، تو قلبش از این سخن نتیجه بده. مثل عمدن هی تکرار میکنم، زنبور عسل اگه شهد گل و مکید، ببره تو دستگاه وجودی خودش تبدیل به عسل بکنه. اما جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه، انگار بر روی دل اینا ما یه پرده انداختیم که بخوان تفقه کنن این پرده نمیذاره. کار دل در اینجا چیه؟ تفقه. کار سمع در اینجا چیه؟ شنیدن. رابطه شنیدن سمع، تفقه دل، بعد اکنه روی دل که مانع توقع میشه، یعنی ارزش سمع اینه بگیره بده به قلب، قلبم روش تفقه کنه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، که قرآن سرزنش میکنه، میگه درست اینا گوش میدن، بعضی جاها میگه اصلا گوش نمیدن، که آیه قبلی خوندیم که علم یسمع، انگار اصلا نشنیدن. میگه برای کی میگفتم؟ یه گوش در بود یه گوش دروازه، گاهی ما تو فارسی اینا رو میگیم، مثل این که اصلا انگار این همه که من گفتم چیزی نشنیده، چیزی به گوشش نخورده. این یه مرحله است. یه مرحله یستمع الی، گوش میده، داره میشنوه، از شما مطلب رو میگیره. ولی مثل این که بین دلش و این مطلب بخواد وارد دل بشه پرده افتاده، عایق قرار گرفته. حالا این جعلنا ما قرار دادیم، میدونید که خدا مثل اون آیات تو به علا قلوبهم یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشابه، اینا توضیحاتش قبلا داده شده. نه یعنی خدا بل اجبار، یعنی کاری میکنن که نتیجه کارشون تو قانون خدایی میشه، کاری میکنن نتیجه کارشون در سنت الهی اینه، مثل این که الان بین قلبشون و این شنیده های پیغمبر یه پرده افتاده و این پرده نمیگذارد دل اونا رو بگیره و روش تفقه بکنه. حالا ادامه آیه رو ببینید. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علا قلوبهم اکنتن ایفقهوه و فی آذانهم وقرا. نه، گاهی وقتا تو مرحله استماعش هم مشکل دارن. و من هم من یستمع الیک، درسته گوش به تو میدن ولی مثل این که تو گوششون کری پیدا شده، وقره، یه سنگینی و ناشنوایی تو گوششون اومده. الان گوش به تو میدن ولی دل به تو نمیدن. بعضی وقتا دیدید که آدم تو کلاس ها زیاد برخورد میکنه با بعضی شاگردا، میگه خب بگو ببینم چی گفتم، هیچی نمیتونه بگه، حتی شما رو نگاه میکرد، ولی نشون میده که او الان ظواهرش با شماست، قوای در راکش با شما نیست. همون تعبیری که ما گاهی تو فارسی میگیم چرا دل نمیدید، دل نمیدید، ما داریم حرف میزنیم، خب بگیم چرا گوش نمیدید، میگیم چرا دل نمیدید، چون گوش دادنی که با دل همراه نباشد اون نتیجهی که باید ایجاد بکنه ایجاد نمیکنه. گاهی گوش گناه ها را شنیده است، توفیق گوش دادن به سخن حق از دستش میره. ادامه آیه میگه، الان میخونم براتون. و گاهی دل در اثر گناه بیمار شده است، اگرم گوش بده دل متوجه جای دیگه میشه، گوش فقط صدا را میشنود، مطلب رو نمیفهمه. لذا از گناه بعضیا میترسن. عزیزان من، بزرگان اهل معرفت از گناه به خاطر عذاب جهنم نیست که میترسن، از او بالاتر هم داریم، نه اینکه اون ترس نداره، از او بالاتر مطرحه. بالاتر چیه؟ گناه رابطه ما رو با خدا به هم میزنه، گناه جلو عشق ما رو با خدا میگیره، گناه دل رو تاریک میکنه، نمیذاره اهل دل شود تا دلبر واقعی رو بشناسد، چون دل دلبر میخواد دیگه. وقتی دل بیمار شد، دل بیمار که دلبر سالم براش معنا نداره. لذا طرف الان مثلا غرق شکمه، غرق شهوته، غرق پوله، نشسته آیه قرآن میخونید، دل متوجه اون شکم و شهوته، این مطالب یا به گوشش نمیخوره یا اگر خورد از این مطالب برای اون کار چه استفاده میشه کرد. وای بر این مرحله. حالا آیه رو ببینید. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه ففی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. الله اکبر. آقایون خدا داره میگه، قرآنه. و ان یروا کل آیه، اگر همه آیات خدا رو به اینا نشون بدی، لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک، تا اینکه بیاد به سراغ تو برای چی میاد؟ برای مجادله، برای بگو مگو، برای سربزر گذاشتن شما، برای اذیت کردنت. نمیاد حق بفهمه. خب این ابزاری که خدا به ما داده برای تحول، گفتیم یا مقلب القلوب و الابصار، دل دل بشه، عوض بشه، نگاه عوض بشه، که نتیجه چی بشه؟ حول حالنا الی احسن الحال. خب حالا این فرد نگاهش این جوری نگاهیه که قرآن میفرماید چون یشتری لهو الحدیث بودند، اگر به تو گوش بدن هم وارد قلبشون نمیشه، و اگر بخوان وارد قلبشون هم بکنن نتیجه مفیدی از اون نمیگیرن، تا به اون درجه میرسن که اگر همه آیات رو به اینها نشون بدی ایمان نمیارن، تازه میان با تو یک و دو کنن سر به سرت بذارن. خدا نکنه آدم رو این دنده بیفته. لذا هی میخواد راه فراری پیدا کنه که حق زیر پا له کنه بر مبنای خواسته خودش. مثلا بهش میگید که آقا جون این کارو نکن، میگه حالا چه اشکالی داره، حالا اگه اینجوریش بکنم چی، حالا اگه اونجوریش بکنم چی. خب بابا ولش کن، خدا گفته نکن دیگه، چرا اینجوری بکنم اونجوری بکنم؟ کسی که دنبال کلا شرعی میگرده تا یه عمل رو صورت شرعی بده این اون عمل رو انجام بده، یواش یواش جرأت خلاف شرع را عمل کردن هم پیدا میکند. جرأت خلاف شرع عمل کردن رو کسی پیدا کرد، قبح گناه از نظرش میره، قبح گناه از نظرش رفت، ابزار معرفت کارایی معرفتیشو از دست میده، وقت اونجوری که باید معرفت پیدا کنه معرفت براش حاصل نمیشه. خب حتی اذا جاءو که یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، میان با تو به مجادله بپردازن. کفری که پیدا کردن، کفر اینجا معنیه پوشش دیگه، روی چشم دل و عقل و این ابزارشون رو پوشوندن، میگن اینا یه سری بافتنی های اساطیریه، حرف پیغمبر رو، حرف خدا رو. خب ما دیگه موهامون توی حرفا سفید شد الحمدلله، توی اینجور محافل و مجالس و افراد بزرگ شدیم الحمدلله. گاهی وقتا دیدیم، خدا یا پناه بر تو، خدا یا پناه بر تو، آدم مثلا یه جوون 20 ساله 25 ساله استعداد حساب کنیم، خوش استعداده، مثلا در بهترین دانشگاه ها قبول شده، خیلی استعداد داشته، تونسته تو اون دانشگاه قبول شه، تو درس خودش مثلا خیلی هم موفقه، خیلی قشنگ داره، اما آقا یه مطلب ساده معنوی رو هر چه استدلال میکنی بفهمه نمیفهمه. خدا شاهد، من اینا رو دیدم که متحیر میشم. آخه اگه بگم استعداد نداره، خب این توی دانشگاه مشهور علمی داره درس میکنه، مقالاتشو آدم میبینه، کتاب مثلا آثارشو میبینه، کار تحقیقیشو میبینه، اما چطور یه مطلب دوت؟ آقا اصلا ذهن رفته توی جای دیگه. همینی که قرآن میگه اکنه روی قلب مانع تفقه شده، وقر در سمع نمیگذارد حقایق تو گوشش فرو بره، و اگه تو گوشش هم فرو رفته اون نحوه تصورات شهوانی دنیای درونش کاری میکنه که بگه اینا که اساطیره، اینا که بافتنیه در مقابل حق. اینا رو آیات قرآن میگه. اجازه بدید بازم براتون آیه بخونم، سوره یونس آیه 42 و 43. و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. خدایا تو شاهدی، اولین باری که رو این آیه کمی دقت می کردم نیمه های شب بود، خوابم نمی برد، گفتم خواب برم قرآن بخونم. رو این آیه، این مطلبی که الان میخوام خدمتتون بگم اونقدر منو به خودش مشغول کرد، گفتم که خدا رو شکر امشب خوابم نمی برد که در اثر بیخوابی گفتم حالا برم کمی قرآن بخونم. این نکته رو دقت کنید، و من هم من یستمعون الیک، بله بعضی از این مردم گوش میدن به توی پیغمبر، یه عده گفتی مثلا حاضر نیستن گوش بدن، نه گوش میدن. اما چرا میگه افعنت تسمع الصم، آیا تو کسانی که کرند میتونی شنواشون کنی؟ ولوکانو لا یعقلون، اگر چه که اینها تعقل نکنن، گوش میدن تعقل نمی کنن، کرن. یعنی چی؟ هی رو اینها یه مکس کردن. عجب نکته این خدا داره به ما یاد میده، دقت کنید. گوش میده و من هم من یستم اونه الیک، و من هم من و از این مردم کسانی هستن یستمعون علی، گوش میدن شما چی میگی. دیدید بعضیا گوش میدن به قصد شیطنت، گوش میدن به قصد خرابکاری، گوش میدن به قصد اینکه یه نکته بگیرن شما رو بیازارن، گوش میکنن به قصد اینکه یک اهداف شومی رو در رابطه با این گوش دادن پیاده بکنن. بعد یه گوش دادن داریم مثل اینکه این زنبور عسله پاشو درفته رو گل بشینه، شهد و بمکه بیاره عسل درست کنه. سخن پیغمبر اگر شهده است، این اومده این شهد و بمکه بتونه نیش بزنه به دیگران، نه اینکه عسل بده. لذا میگه این شهد مکیدن عسل ندارد، این شهد مکیدن گزیدن دارد. میگه افعنت تسمع الصم، آیا در واقع اینجا تقدیره که انهم صم لا یسمعون، افعنت تسمع الصم، اینا درسته به تو گوش میدن انگار که کرن، آیا تو کسی که کره میخوای شنوا کنی؟ ولو کانوا لا یعقلون. حالا ارتباط ولو کانوا لا یعقلون با افعنت تسمع الصم چیه؟ یعنی اگر کسی اهل تعقل نباشد، اگر هم گوش بدهد، گوش دادنش مفید نیست. الله اکبر از قرآن. اگر کسی اهل تعقل نباشد بخواد گوش بده، برگردم به مثال زنبوری که شهد را میمکد، مثل زنبور معمولی نه زنبور عسل، ولی قدرت عسل ساختن ندارد، این مکیدن فقط گل و ضایع کرد، حیف شهد و گل بود. لذا بعضی وقتا دیدید بعضی از اهل دلها، اهل معناها نسبت به بعضی از مستمعین حاضر نیستن حرف بزنن، سکوت اختیار میکنن. و خدا نیاره اون روزی را که ماها مستحق قهر این اهل دلها بشیم، بگن جامعه صلاحیت شنیدن این مطالب را ندارد، ما منزوی میشویم دیگه، لب از سخن فرو میبندیم. اینم آیهشو براتون میخونم. قرآن میگه اهل دلا با توجه به این آیه است که گاهی وقتا، ولی اینجا فعلا تو این مقدار نگاه کنید. افعنت تسمع الصم و ان کانوا لا یعقلون، آقا اگه اینا تعقل نمی کنند میتونی به اینا بشنوانی؟ بشنوانی یعنی حرف تو به اینا بقبولانی. این در صورتی حرف تو رو میتواند بگیرد و ثمرش رو ببره که تعقل روی این حرف داشته باشه، یعنی گوش بشه دروازه عقل و دل، چشم بشه دروازه عقل و دل، حواس بشه یک کانال رساننده شهد به کارخانه عقل و دل. ولی وقتی کارخانه درون غلطه، کارخانه درون صبح تا شب پول، صبح تا شب تجارت، صبح تا شب ریاست، صبح تا شب میز اداره، صبح تا شب عنوان دانشگاهی، خواهی که نشد زندگی عزیز من. از صبح تا شب من برم دانشگاه جان بکنم، ولی فکرم این باشه که از همکارم تو مرحله ارتقا و رتبه بندی دانشگاهی جلو بیفتم. خب استاد ما به یه بنده خدایی میگفت چیکار میکنی؟ گو کارمند بانکم. گو اونجایی که همیشه پول میگیرن و پول میدن وای نسی، یا گاهی کارت تغییر بده. گو چطور؟ گو دلت میشه گاو صندوق، پول بذار توش در بیار. این دل گاو صندوق نیست، این عقله، این باید ارزش‌ها. لذا آقا جلسات، قرآن، روایات، آیات، مطالعه زندگی برجستگان، مبارزه با نفس. من نمیگم ما معصومیم، ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، از دستمون در میره گاهی وقتا، ولی بعدش عزیز من اگر روزی اشتباهی کردی، شب نصف شب پاشو خلوت کن با خدا، یه درکت نماز بخون، یه اشکی بریز، یه آهی، یه سوزی، یه سری به سجده بذار. این مناسبت هایی که برای من و شما قرار دادن، این ایام فاطمیه، این ایام محرم، این ایام صفر، این ماه رمضان، این شب جمعه، لازمم نیست به دیگران بگیم ما آیین مسیحیت نداریم که بخوایم بریم پیش این اون اعتراف کنیم. ما خدایی داریم که از همه ما به ما نزدیکتره، یحول بین المرء و قلبه. ما امام زمانی داریم که ناظر بر اعمال ماست، عین الله ناظر است، امام از پدر و مادر مهربانتر، غمخوار همه ماست. یه شب جمعه با امام زمانت خلوت کن آقا، دو رکعت نماز امام زمان بخون، صد بار وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، شما که نماز امام زمان میخونید چرا به خدا میگید؟ یعنی خدایا از کانال وصی و از کانال ولی و وصی که برای ما قرار دادی دارم میام به در خانه تو، من زمین خوردم، من افتادم، من نباز شکست خوردم، شیطان بر من غلبه کرد، دوستان ناباب بر من غلبه کردن، هوای نفس بر من غلبه کرد، حالا اومدم در خانه ولی تو که امام زمانه، او را واسطه قرار میدم، به تو میگم یاک نعبد و یاک نستعین، کمکم کن، دستمو بگیر، کمک میکنه. ولی امشب رو بی توجه، فردا رو بی توجه، این هفته رو بی توجه، به سرعت سال و ماه میگذره، یه وقت نگاه میکنم دیگه نه دلی برای من مونده، نه عقلی برای من مونده، نه دیگه میتونم فکر کنم، نه دیگه میتونم زیبایی ها رو تو دنیای دلم ببرم. من تا اسم زهرا میبردن حالم منقلب میشد، حالا فاطمیه میاد میره عین خیالم نیست. چرا اینجوری شدم؟ اینا رو باید روش فکر کنیم. حالا آیات و قرآن رو ببینید، اینا که عرض کردم عزیزان من سخن من نیست، سخن قرآنه. دقت بفرمایید، سوره مبارکه یونس آیه 42، و من هم من یستمعون الیک، بله گوش میدن اما اینا انگار نمیشنون و چون تعقلم نمی کنن. حالا توی پیغمبر اینایی که نمیخوان روی حرف تعقل کنن، اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، اگرچه تعقل نمیکنن. آیه 43، و منهم من ينظر اليك اف انت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الله اکبر. یا مغلب قلوب و الابصار رو داشتیم بحث میکردیم، و من هم من ینظر الیک، و از این مردم کسانی هستن چشم به تو میدوزن، نگاه به تو میکنن، اما یه نگاه، نگاه چیه؟ درس آموزیه، عبرتگیریه، تحول بخشیه در دنیای خودمونه، نگاه کنم چگونه عمل کرد. شنیدید دیگه، معروفه، جناب ابوذر میگه مدینه بارون باریده بود، مسجد نبی اطرافش خیس بود، اومدم برم مسجد، دیدم یه جای پا بیشتر نیست، وارد مسجد شدم، دیدم پیغمبر تو محراب نشستن، سلمان پشت سر پیغمبر. پرسیدم سلمان از در دیگه اومدی؟ نه. قبل از باران آمدی؟ نه. برای چی میپرسی؟ آخه من یه جای پا بیشتر ندیدم روی ماسه‌ها و خاکای اطراف مسجد. سلمان خندید گفت راست میگی، من وقتی راه میرفتم پامو گذاشتم جای پای پیغمبر، حتی سعی کردم نگاه کنم او چجور راه میره، من همون جورم راه برم. خب حالا پیغمبر فرض کن گامشونو کوچیک برداشتن یا بزرگ، سلمان کوچیکتر بزرگتر برداره، اشکالی داره؟ نه. ولی میگه میخوام الگو قرار بده، یاد بگیرم، دارم تمرین میکنم. نگاه کن ره چنان رو که ره روان رفته. لذا یکی از ارزش‌ها اینه، به ما در فرهنگ دینیمون گفتن نگاه به در خانه عالم ثواب داره. یعنی منظور اینه که من توی محله اطراف حسینیه بگردم اینجا خونه ای کدوم خونه عالمه، بعد روزی یه ساعت بیام این در اینجوری نگاه کنم، منظور اینه؟ یا نگاه کن شیوه زندگی عالمان چگونه است، عالم به معنی دینیش، اونی که فهم معارف دینی داره، اونی که آگاه هدف زندگی است. وگرنه کسی که دل اتمو میشکافه راز هستی رو نمیفهمه، که عالم نیست به تعبیر دینی. ساینس رو نمیخوام بگم، معرفه رو میخوام بگیم، علم نالج رو میخوام بگیم به معنی خاص خودش. دل به قول یک کتابی از گاندی میخوندم، به فارسی هم ترجمه شده، گاندی میگه مردم عصر ما به اعماق اقیانوس ها نفوذ کرده، دل اتم رو شکافتن ولی به درون خودشون راه پیدا نکردن و لذا این همه مشکل دارن. راست هم میگه، به درون خودشون راه پیدا نکردن. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. حالا نگاهی که نگاه درس آموزی باشه، نگاه کنم عالمان چجور زندگی کردن، اهل دلها چجور زندگی کردن، شیوه اینها چی بود، چجوری حرکت میکردن، منم درس بگیرم. اما وقتی نگاه میکنم، نگاه هم نگاه مسخره کننده است، نگاه هم نگاه تحقیرآمیزه، نگاه هم نگاه حسادته. نگاه هزاران نکته باریکتر از مو در این نگاه میتونه باشه. حالا خدا چی میفرماید؟ آیه 43 سوره یونس، و من هم من ینظر الیک، و از همین مردم کسانی هستند به تو چشم میدوزن. اف انت تهدل امیه ولو کانوا لا یبصرون، تو میتونی اونهایی که نابینان اونها رو هدایت کنی؟ این منظور چیه؟ یعنی خدای نکرده نابینایی چشم سر رو میخواد بگه؟ نه، بسیاری از نابینایان چشم سر مثل جناب ابابصیر، از میلیاردها میلیونها انسانهایی که چشم سر داشتن بالاتر و ارزنده تر بودن. یه بار یادتونه یه روایت اینجا خوندم چند سال قبل، که امام باقر علیه السلام میخواست یکی از اصحابشو به بقیه نشون بده، فرمود که من اینجا وای میستم، اون فرد هر کی از در میاد تو مثلا بگید منو نشون بدن. چشمدارا اومدن پرسیدن امام باقر رو دیدید؟ گفتن نه. یکی از اصحاب حضرت نابینا بود وارد شد، گفتن امام باقر رو ندیدید؟ گفت مگه متوجه نیستید اینجا واستاده؟ این چه نوع نگاهیه؟ بذار یه تیکه دیگه بگم. جناب اویس قرنی پیغمبر رو ندید اصلا، تاریخش رو دارید مفصله، فقط این قسمت رو میگم. عاشق پیغمبر بود، محب پیغمبر بود، راست میگفت، دلداده پیغمبره. حالا نمیتونه بیاد مدینه پیغمبر رو ببینه، مادرش اجازه نمیده، میخواد اطاعت هم بکنه. روزا میومد دروازه یمن، قرن یمنه، دروازه یمن به طرف مدینه مینشست، اگه پیکی از مدینه میاد از پیغمبر خبر بگیر. یه روز دیدی آقای عربی اومد، گو از کجا میه؟ گو از مدینه. گو از حبیبم پیغمبر چه خبر؟ گو جنگ احد بود، دندان مبارکش رو شکستن. گفت کدوم دندون؟ گفت نمیدونم. یه دندونش رو نشون داد، گفت این نبود؟ گفت چطور؟ گفت الان چند وقته این دندون من درد گرفت. من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. ما یک روحیم لیکن در دو بدن. طرف میگه برگشتم مدینه به پیغمبر گفتم، حضرت فرمود بله همین دندونم. یعنی چنان ارتباط برقراره تو عالم معنا، تو عالم قلبی، تو عالم روحی، تو عالم دلی. حالا کسانی که این ارتباط رو برقرار نمی کنن، و من هم من ینظر الیک اف انت تهدل امیه، میخوای هدایت کنی کورباطن رو، ولو کانوا لا یبصرون، نمیخواد از این نگاه کردن درس بگیره. عزیزان من، بذار درد دل بکنم، والله که صیغه قسم هدف خاصی ندارم. تهمت نزنید، متهم نکنید، نگید منظور فلانی چی بود، خدایا تو شاهدی، والله صیغه قسمه دارم راست میگم، هدفی ندارم، فقط میخوام استفاده از آیه کنم برای هدایت. اول از خودم میگم، بعد از شماها. آقا ما 18 سال تو این حسینیه میایم قرآن بحث میکنیم، روایت بحث میکنیم، چقدر حرف زدیم، چقدر گفتیم. اول از خودم، چقدر رو ما اثر کرده، چقدر عوض شدیم. اگر واقعا بعد از این همه قرآن بخونیم، روایت بخونیم، از ائمه بگیم، بحث کنیم، حرف بزرگانو بزنیم، نقل قول بکنیم، شما یه جور زحمت بکشید، بنده یه جور زحمت بکشم، بیایم اینا رو با هم که چی؟ خب این باید یک بصارت در ما ایجاد کنه، باید شکل زندگی ما عوض بشه. اگه قبلش غرق پول بودم حالا غرق پول باشم، قبلش غرق مقام بودم حالا غرق مقام باشم، قبلش غرق خودخواهی بودم حالا غرق خودخواهی باشم، قبلش حسودی میکردم حالا حسودیم میشه، قبلش منیت داشتم حالا منیت دارم. پس این همونیست که میگه گوش به تو میده ولی گوش نمیده، نگاه به تو میکنه ولی نگاه نمیکنه. ولو کانو لا یبصرون، اگه نخوان بصیرت پیدا کنن، ولو به توی پیغمبر نگاه کنن. حسینی حاجیان که هیچی، نگاه و گوش دادن به بحثای امثال من بیچاره روسیایی که حالا چهار کلمه از این کتابا میخونیم میایم اینجا بحث میکنیم که هیچی، میگه پیغمبر را نگاه کند. اینم که حس داره، داره نگاه میکنه، اینم که گوش داره، داره گوش میده. ولی قرآن میگه ولو کانو لا یعقلون ولو کانو لا یبصرون. آیا تو میخوای اینا رو شنوا بکنی؟ یعنی باید بشینیم فکر کنیم، باید بشینیم عقلمونو به کار بندازیم، باید دل و دل کنیم فعالیت بکنه. باز در این زمینه اجازه بدید آیات دیگه بخونم. سوره مبارکه انفال آیه 20 21 22 23 الله اکبر از این چهار آیه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خب ایمان آوردید، اطاعت کنید خدا رو، رسولش رو. اما حالا به بعدش، ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. مگه شما نمیشنوید؟ پس رو بر نگردونید دیگه. یعنی چی؟ یعنی میشه گوش بدیم ولی رو برگردونیم. مثال بزنم، شما میگید که اطاعت پدر و مادر بر من واجب است. خیلی خوب، قبول کردید، این فرهنگ رو پذیرفتید، مسلمونم، اطاعت پدر مادر بر من واجبه. حالا پدر میگه آقا جان این کتاب رو بردار ببر اونور کوچه به فلانی بده. میشنوه ولی سرش رو بر میگردونه میره اونور، میگه که مگه تو قبول نکردی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. یک، میگید قبول کردیم، ایمان آوردیم. دو، انتم تسمعون، دارید میشنوید خدا پیغمبر چی گفتن. شما توی سرزمین دور افتاده افریقا نبودید که به شما نرسیده باشه پیغمبر گفته نماز واجب است، روزه واجب است، حجاب واجب است، غیبت حرام است، مال مردم خوردن حرام است، ربا حرامه، گرانفروشی حرامه، حسد قبیحه. خب اینا رو که انتم تسمعون، پس چه رو برمیگردونید؟ ولا تولو، پس رو بر نگردونید. این رو برگردوندن منظوری نه، من که به قبر پیغمبر میرم عقب عقبی میام که حتی پشت به قبر نکنم، نه، پشت به دستورش، پشت به فرمانش. حالا آیه بعد، ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. الله اکبر از این آیات. ولا تکونو کالذین، نباشید مثل اون کسانی که قالوا سمعنا، میگن شنیدیم، چشم، سمعن و طاعه، و هم لا یسمعون، ولی اینا نشنیدن. منظور از شنیدن حسی نیست، شنیدن حسی که قالوا سمعنا، شنیدن، و هم لا یسمعون یعنی انگار همچو چیزی به گوششون نخورده. روز از نو، روزی از نو. لذا برخی از بزرگان، باز تکرار میکنم، میگن که خب خیال میکنید که نشنیدن باید رفت اتمام حجت کرد؟ اینا که شنیدن که، اگه بنا بود عمل بکنن میکردن دیگه. دیگه چرا شما بخواید انقدر خون دل بخورید؟ اون هفته عرض کردم یه بنده خدایی گفته بود که مثلا فلانی یه وقت برای ما بذاره بیاد، من یه سری اشکالات دارم ازشون بپرسم، البته سختم نگیره. گفتم اومدن رو ما وای نداریم والله، اگر احساس وظیفه کنیم چشم میریم، اما خیلی همچین گفتم که بهشون سلام برسونید بگید اجازه میدن چایم درست کنم براشون بیارم، دیگه نوشیدنی چی میل دارن آماده کنم خدمتشون بیارم، مطلبم جوری باشه که سخت نگیرن، دل من میخواد بگه خب این چه جور دین داریه، این چه جور پذیرش حقه. قالو سمعنا و هم لا یسمعون. وقت آیه بعدی آیه 22، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده در روی زمین، ان شر الدواب همانا بدترین جنبنده عند الله در نزد خدا، کر و کوری هستند که تعقل نمی کنند. دقت کنید اینجا کر و کور نه یعنی چشمش نمی بینه گوشش نمی شنوه، اگر چشم می بیند اگر گوش می شنود عقل رویش تعقل نمی کند. حالا یه لحظه اجازه بدید، چقدر شنیدیم عاقبت ظالمین به کجا انجام میده؟ اگه تعقل کنیم جرأت ظلم پیدا میکنیم؟ چقدر شنیدیم عاقبت گناه چه ندامت و پشیمانی و بدبختی برای گناهکار به وجود آورده؟ اینا رو شنیدیم یا تو زندگی هامون کم و بیشی دیدیم خداوند برای ما پیش آورده ببینیم آقا اینایی که ظلم کردن چی شدن، اینایی که کلک زدن چی شدن، اینایی که حق بازی کردن چی شدن، اینایی که قصد شیطنت و آزار بندگان خدا رو داشتن کجا رفتن؟ خب اینا رو که دیدیم، اینا رو که شنیدیم، ولی وقتی عقل روش کار نمیکنه معناش چی میشه؟ معناش اینه که اینا انگار کورن، مثل که نمیبینن، کرن مثل که نمیشنون. اون وقت کسانی که میتونن به اینها بشنوانن و به اینها بنمایانن میگن وقتی اینا نمیخوان ازشون عبرت بگیرن دیگه برای چی بگیم؟ لذا یکی از بلاهایی که بر مردم نازل میشه محرومیتشون از اون گونه افراد میشه. حالا آیه بعدو ببینید، این آیه خیلی عجیبه، اینی که گفتم از آیه براتون میگم، اینا میگن میریم منزوی میشیم دیگه نمیایم تو نظر مردم. خب زیاد الان این روزا مطرحه، همه تون هم شاید مبتلا بهتون باشه، بندم بیشتر از شما، واقعا در به در میگردیم اهل نفسی پیدا کنیم، اهل دلی پیدا کنیم، اهل معنایی پیدا کنیم، بتونیم در محضر اینا بنشینیم. آقا نشستن در محضر اهل معنا حسابها داره به خدا، حسابها داره. 5000 جلد کتاب آدم بخونه، یک نفس صاحب نفس با آدم بخوره، خدا آیا تو شاهدی راست میگم عقیدمه، ای عقیدرم همینجوری به دست نیاوردم. 5000 جلد کتاب بخونید، یک نفس صاحب نفس اهل درد با او بنشینید به شما بخوره، بعد ببینید چه حالی پیدا میکنید. بعد همون کتابی که تا دیروز میخوندید از او چی میفهمیدید، حالا بخونید ببینید چی میفهمید. خب حالا این آیه که عرض کردم آیه قرآن میگه اون اهل نفسها که بخیل نیستن چرا میرن کنار؟ حالا آیه رو ببینید، این سه آیه رو عمدن تکرار میکنم تا آیه چهارم بخونم. سوره مبارکه انفال آیه 20، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آیه 23، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. ولو علم الله فیهم خیرا، اگر خدا میدید میدانست، این دانستن خدا معلومه، یعنی ببینه که در اینا اینجوریه، که در اینا خیریه بینا میشنوانید، به گوش اینا میرسون. ولو اسمعهم، و اگه به این مردم که خدا میدونه اینا خیر برسون نیستن، اینا اهل استفاده به جان نیستن، اینا اهل قرض ورز نباشن، تابع حقیقت بشن نیستن. لذا آیات قبل میشنون تعقل نمی کنن، میشنون بصارت ندارن، شنیده ها رو میخوان طبق میل خودشون تفسیر کنن، یافته ها رو میخوان طبق میل خودشون در بیاد. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، و اگرم خدا به اینا بشنوونه اینا سر بر میگردونن و اعراض میکنن. اون وقت میگن چرا اینقدر اهل دل در دسترس مردم نیست؟ این آیاته. میگه نمیخوان بشنون، اگرم بشنون طبق میل خودشون نباشه یه جور دیگه مطرح میکنن. لذا ما اگه اهلشو پیدا کردیم در اختیارشونیم. لذا من بدبختی که له له میزنم میگردم یه اهل دلی پیدا کنم کمکم کنه، نمییابم، اما یه اهل دل اینور اونور میگرده یه لایق پیدا کنه به او بگه. این چیه؟ نگشتن نیستن. بعضیا نمیگن مثلا به چه صورت هاییه، مثلا میگه چرا مدت ها شما رو زیر نظر داشتیم. حالا اگر وقت شد عرض میکنم اوتاد و ابدال از اصحاب امام عصر روحی له الفدا در دوران غیبت امام زمان یکی از وظیفه هاشون اینه، یکی از وظیفه های اوتاد و ابدال امام زمان اینه که در کره زمین اونی که واقعا میگه امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شب، میگه لبیک، نمیگه چی میخوای، میگه لبیک. در امریکا من این خانم رو خودم دیدم، شنیده بودم ولی خودم دیدم، تو واشنگتن دیدم. امریکایی الاصل، شوهرش ایرانی بود، خیلی متدین بود. شوهره گفت بیا خونه ما که این از خانومم خودت بشنم. رفت گفت مسلمان شدم، شیعه شدم، قبول کردم، باورم شد، امام زمان علیه السلام را هم از اعماق جانم پذیرفتم. سفر مکه پیش اومد، شوهرم گفت بریم مکه. رفتیم مکه. خب من عادت به اون شلوغی ها و اون اجتماع و اون تنه زدن ها و اینا نداشتم، تا اینکه رسیدیم به صحرای منا. تو صحرای منا گم شدم. شوهرش میگفت خیلی مضطرب شد، نه فقط به جهت این که همسرم گم شده. گفتم این مسلمون نبوده، مسلمون شده، این اومده مکه، بزرگترین پایگاه مذهبی ما که سرزمین نزول وحی، بعد اینجور مثلا گم بشه، اذیت بشه، خدایا این بدبین میشه، من نگرانم، کلی زحمت کشیدم. گفت همینجور نگران بودم. یه وقت دیدم خانومم اومد جلو خیمه‌ای که ما توش بودیم، خیلی سرحال و شادا. گفتم کجا بودی؟ گفت بله وقتی خواستیم رمی جمره کنیم تو رو گم کردم. من هرچی خواستم برم جلو سنگ بزنم دیدم نمیتونم. بعد یادم اومد که آخه ما شیعه ایم، شیعه امام زمان داره، امام زمان فریاد رسه. خیلی جدی گفتم یا صاحب از زمان به کمکم. دیدم ایشون تشفه آوردن، فرمودن بیا با هم بریم کمک کنم، سنگ بزن، میبرمت به خیمه میرسونم. کمک کرد، من سنگمو زدم، من آورد، گفت برو شوهرت خیلی ناراحته، بگو ناراحت نباشه، ما مواظب شیعه‌مون هستیم. خدا خجالت میکشم، رنج میبرم، بخوام این آیه رو مجددن بگم. وقتی میگه اگه در شما خیر میدید میشنوانید، چرا امام زمان در من بدبخت نمیبینه؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه؟ حالا همینجا بذارید که دلامو شکست بگم یا ابوالحسن امام زمان، ایام عزای مادرت فاطمه زهرا در پیشه. ما در خودمون این لیاقت رو نمیبینیم که بگیم حاضریم گوش بدیم به ما بشنوانید، ولی افتخارمون اینه که میخوایم برای مادرت عزاداری کنیم. به خاطر ارزش مجلس عزای مادرت یه گوشه یه چشمی در این ایام فاطمه یه این چند روز آینده به ما بفرما. حالا نقطه مقابلش هم یه دوتا آیه بخونم، یه آیه بخونم اجازه بدیدم شب کافیه، یه آیه دیگه بیشتر حالا اجازه نمیده. سوره مبارکه مائده آیه 83. حالا اونا شنیدنی که با تعقل توام نباشه، دیدنی که با بصارت همراه نباشه، انگار نشنیدن انگار چی، اینا که گفتیم با هم بحث کردیم، حالا نقطه مقابلش. سوره مبارکه مائده آیه 83. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. ادامهش حالا میخونیم، خیلی مهم. و اذا سمعوا، وقتی که میشنوند، ما انزل الى الرسول، اونچه که بر رسول نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع، میبینید چشماشون پر اشک میشه. اینا میشنوه دیگه، چشما پر اشک میشه. چرا؟ ادامش میگه مما عرفو، این منما منو میگن من نشویه، چون از او نشأت میگیرد، مما عرفو من الحق، به خاطر معرفتی که نسبت به حق دارند. یعنی شنیدن اهل معرفت با شنیدن کسانی که لا یعقلونن، با شنیدن کسانی که لا یبصرونن، دیدن اهل معنا. یکی چشمش میفته به گنبد پیغمبر ولو از تو صفحه تلویزیون تا یه هفته منقلبه، یکی توی باب جبرائیل واسداده پناه بر خدا. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. یعنی خدایا ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو هم جزو اون شاهدین قرار بده، اونایی که مقام شهادت رو یه جلسه توی راجب مقام پیغمبر قبلا توضیح دادیم، اون مقام شهوده، مقام درک حقایق و حضور نسبت به عالم معنا. خب اجازه بدید جمع‌بندی کنم، امشب دیگه آیات دیگه میمونه، روایاتش هم حالا میمونه انشالله برای جلسه بعد اگر عمری بود. لذا امشب میگیم که یبن الحسن امام زمان، شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها قسم میدیم، به ما توفیق فهم مجلس عزای حضرت زهرا عنایت، به ما توفیق عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت زهرا عنایت بفرما، توفیق برپایی مجلس عزای حضرت زهرا بعد از ظهور اون حضرت در محضر اون حضرت به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.